الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو فعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم بحثمون حول محور آیات 12 به بعد سوره مبارکه تقابن بود. تقریبا بحث آیه 11 و 12 و 13 رو تا حدی طی کردیم. یه ظرافتی در آیه 12 هست که قرآنی که به ما فرموده است در من تدبر کنید و با تدبر در من چیزهایی رو که برای شما گفتم رو میفهمید، اینجا به ما میگه که از من بپرس چرا در آیه 12 ای خدا فرمودی و اطیع الله و اطیع الرسول. معنی ظاهرش این است که اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول. خب خودتون میدونین که قرآن کتاب حکمت است. حکیم یک کلمه اضافه نمیگه، یا باید بگین که نعوذ بالله خدا اینجا حکیم نیست که اینجوری حرف زده است، چون میشد اینجور ظاهرم بگید اطیع الله و رسول، اطاعت کنید از خدا و رسول خدا. خب میدانیم که عقل مطلق است قرآن، پس اینجا یه سری تو این خوابیده است که اونجوری نگفت. اگه اونجوری گفته بود اطیع الله و رسول، یعنی ای مردم از خدا اطاعت کنید، از همون اطاعت که از خدا میکنید، خب از رسول خدا که حرف خدا رو میزنه نمیدن باید اطاعت کنید. شما اگه بخواید از خدا اطاعت کنید، خدا که بلند نشده است بیاد گوشه دنیا بشینه که. خب همین که از رسول اطاعت کنی، رسول حرفا کیا زده؟ خدا را. خب پس باید بگه که ظاهرن دقت کنید، اگر منظور این بود که رسول چون حرفا خدا را میزنه که میزنه، و اگر خواستید از خدا اطاعت کنید پس از رسول خدا باید اطاعت کنید که حرف خدا رو میزنه، نباید این اطاعت بعدی را میبرد. خیلی ظریفه و دقت کنید. دوباره تکرار میکنم تا ببینید مگه پیامبر پیامبر کیه جز اینه که پیامبر خداست. خب پیامبر خدا حرف خدا رو میزنه دیگه. خب حالا ما اگه بخوایم حرف خدا رو بشنویم، حرف خدا چطوری به ما رسیده است؟ خب از طریق پیامبرش رسیده است. پس اگه بخوایم حرف خدا رو بشنویم، خب باید حرف رسول خدا رو بشنویم که حرف خدا رو میزنه. خب اگه این طوره که تا حالا عرض کردم که غلط هم نیست، اگه این طوره که حالا که ما میخوایم حرف خدا را بشنویم باید حرف رسول خدا را بشنویم، خب باید میفرمود اطیع الله و رسوله. چرا میگید اطیع الله و اطیع الرسول؟ سرش کجا؟ چند جا قرآن اومده از همش هم عجیبه. معلومه که از یه جهت که شما میخواین حرف، خیلی دقت کنید از اینجاش، از یه جهت که شما میخواین حرف خدا رو بشنوید، خب حرف رسول خدا رو میشنوید، این که بحثی توش نیست. پس قسمت اول آیه که میگید اطیع الله، حرف خدا رو بشنوید، خب چطوره حرف خدا رو میشنوید؟ خب حرف پیغمبری که حرف خدا رو میزنه میشنویم، حرف خدا رو شنیدیم. و از یه جهت دیگه حرفای پیغمبر میزنه که مستقیما حرف خدا نیست، میگه اینا رو هم باید بشنویم. اینا چیه؟ پس اول خوب به مقدمه دقت کنید، اگه مقدمه درست بود نتیجه خیلی قیمتی است. ادعای مفسرین بزرگ اینه که پیامبر دو تا مقام داره، یه مقام که فقط هرچی وحی است به ما میگه، اونجا در واقع هیچی نیست جز این که حرف خدا را به ما بگه. خب اینجا پس خدا میگه اطیع الله، منو اطاعت کنیم. حالا اگه بخوایم خدا را اطاعت کنیم باید از کی بشنویم حرف خدا را؟ باز پیامبر. پس تو قسمت اول آیه که میگه اطیع الله، یعنی خدا یه سری حرف مستقیما زده است، پیامبرم به ما رسونده است. پس حالا ما حرفای پیامبر از اون جهت که عین حرف خداست بشنویم، در واقع اطاعت از کی کردیم؟ از خدا. تموم شد. بعد اومده میگه خب از پیغمبرم باید اطاعت کنید. این چه بحثیه؟ پیامبر مگه جز پیامبر خداست؟ خب دوباره دقت کنید، از اون جهت که پیامبر خداست که در واقع حرف خدا رو شنیدیم، هر وقت حرفاش رو شنیدیم، اما از اون جهت که یک مسئولیت هایی به عهدش است غیر این که عین حرفای خدا رو بزنه، میگه که غیر اون که حرفای خدا رو بزنه یه مسئولیت هایی به عهدش است، یه فرمان هایی میده، باید اینا رو بشنوید. یعنی شما در مقابل پیامبر دو نوع اطاعت باید بکنید، یه نوع اطاعت که عملا اطاعت خدا رو کردید، یه نوع اطاعت که خدا گفته است که اطاعت پیغمبر رو بکنید. از چه جهت اطاعت پیغمبر رو بکنی؟ از اون جهت که حرف خدا رو میزنه، یا از اون جهت که حرف خودش رو میزنه؟ اما خودش ما ینطق عن الحواس، و حواستون باشه با. از یه جهت قلب پیامبر قلبی است که هیچ وقت جز حق نمیگه، اما یه وقت عیناً خداوند بهش وحی میکنه و اون وحی را میگه، یه وقت نه، مسئولیتی به عهدش است، حاکمیتی به عهدشه، رئیس مملکت اسلامیه، از اون جهت که ولایت و حاکمیت دارد اینن حرفای خدا رو نمیزنه، وحی نیست حرفاش، دستورای وجود مقدس پیامبر از اینجا میگه اینا رو هم باید اطاعت کنی. پس شما اگه مسلمونید این آیه رو همه شما باید قبول داشته باشین. این آیه 12 سوره تقابون دو تا دستور به ما داده است، قرآن رو باید همه شما قبول داشت، یخت شما قبول داشت، قرآن رو ولی همه شو قبول داشت. این قرآن میگه که یک، هر چه خدا از طریق پیامبر وحی کرد اونا رو باید اطاعت کنی، دو، هر چه پیامبر غیر اونایی که وحی شد دست دور داد اونا رو هم باید اطاعت کنید. حالا رمز این که حوصله اگه داشتید خیلی حرف داره، و رمز این که چرا یه مرتبه میبینید میگه اطیع الله و اطیع الرسول. دوباره مقدمه ها رو یادتون باشه، حکیم که حرف تکراری نمیزنه. اگر تکرار کرد یه حکمتی توشه. یعنی پس در واقع مقام پیامبر دو مقام است. حالا خوب گوش بدین تا اینجاشه، خیلی گوش بدین. یه مقام مقامی که وحی میارد، یه مقام مقامی که فرمان میده، حاکم است، ولایت داره. خب حالا تا اینجا خوب اومدین با ما؟ حالا یه معما برای ما حل کنی. اگر یک جا گفت اطیع الله، حالا باید اینا دیگه خودتون عزیزا خوب متوجه باشی، و بعد گفت اطیع الرسول، و بعد نگفت اطیع اولی الامر، گفت اطیع الرسول و اولی الامر، از اینجا میفهمیم که اطاعت رسول و اولی الامر اینجا یکیه. چرا اینجا تکرار نکرد؟ در سوره نساء خوب دقت کنید، معجزه را قرآن میگه یه خود بیا بشین پلو من به ثابت میکنم من معجزه، مثل نوره. یا ایها الذین آمنوا، سوره نساء، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر و اولی الامر منکم. چرا اینجا اطاعت تکرار نکرد؟ آیا نشون نمیدید که این اطاعت اولی الامر با اطاعت رسول اینجا یکی است؟ اگه دو تا بود تکرار میکنه چطوری اینجا که اطاعت خدا و اطاعت رسول دو سنخ است تکرار کرد؟ پس اگه اونجا اطاعت اولی الامر و اطاعت رسول دو تا بود، میگفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، نگفت. پس معلومه است یه نوع دستور پیامبر داره که شبیه که عین همونه کی داره؟ اولی الامر داره. یعنی غیر رسول زیر این آسمان یه عده دیگه هم هستن که اینها مثل رسول باید اطاعت بشن و اینا حرف خدا رو هم نمیارن، وحبشون نمیشه. پس یعنی یه عده هستن. چطور اینجا اطیع الرسول از اولی الامر، عذر میخوام، اطیع الله رو از اطیع الرسول جدا کرد؟ برای اینکه با اطیع الله بحث وحی بود، اما با اطیع الرسول بحث وحی نبود. اون وقت در سوره نساء چون اطیع الله رو جدا آورد ولی اطیع الرسول و اطیع اولی الامر نگفت، یعنی اطیع اولی اطاعت از اولی الامر جدا نیورد، یعنی اون قسمت که میگید اطیع الله یعنی دستورات خدا را از طریق پیامبر بشنوی، و اونجا که میگید اطیع الرسول یعنی دستورایی که غیر وحی است از رسول بشنوی، و اونجا که میگید اطیع الرسول و اولی الامر یعنی اولی الامر هم مثل رسول دستورایی داره که وحی نیست ولی باید بشنوی. خیلی این قرآن میگه من خودم برات روشن میکنم. چرا میخوام برید سراغ اشعری و معتزلی؟ بیان سراغ من، نور تدبری که اهل البیت نشونه ما میدن. خب حالا اول بحث شد، میشد کسی مسلمان باشه و ولایت نبی رو قبول نداشته باشه، فقط بگه من خدا رو قبول دارم؟ در واقع به این آیه 12 پشت کرده است. هر کس معتقد باشه من دین رو میگیرم و کاری به دستور خدا و دستور اولی الامر ندارم، آیه رو عمل نکرد. خب حالا رسول و اولی الامر چی میگن که غیر وحی است؟ وحی که خدا میگه. اگه سوره نساء را معجزه سوره نساء را دوباره میخوان تا آخر آیه را میخونم، میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء. حالا اگه اختلاف کردی، حالا حکم خدا را میخوای، حدس میزنین ادامه آیه اولی الامر میاد یا نمیاد؟ چون میگه و ان تنازعتم فی شیء، حالا اگه حکم خدا را میخواین فردوه الی الله و رسول، دیگه اولی الامر نیومد، چون بنا نبود اولی الامر حکم خدا بیاره. اما چرا میگه فردوه الله و رسول؟ بنگه رسوله که حکم مستقیم خدا را میاره. اولی الامر یک فرمانهایی مثل پیامبر از خودش دارد که چون معصوم است درسته که حکم خداست، ولی مستقیما وحی نیست، دستور ولایتی است، دستور حکومتی است. یعنی پس هر کس خواست آیه 12 سوره تقابون رو عمل کنه، باید دستورات خدا را از اون جهت که وحی است و به پیامبر رسیده است و به ما رسونده است اطاعت کند. یک، دستورات ولایتی و حاکمیت پیامبر را هم اطاعت کند. دو، وگرنه آیه را عمل نکرده است. خب حالا اگه خواست دستورات ولایتی پیامبر را عمل کنه، خب اگه پیامبر امام نباشند دستوراتشون رو بخواد عمل کند، باید چه کار کنه؟ باید بره بگردد پیدا کند، باید بره بگردد دستورات خدا. دستورات خدا را که پیامبر از طریق قرآن برای ما رسونده است، دستورات ولایتی و حکومتیشون رو باید بره بگرده پیدا کنه. خب وقتی میره میگردد، میگن آقا باید به متخصص رجوع کنی. متخصصی که بگرده دستورات ولایتی خدا پیغمبر و اولی الامر یعنی امام معصوم رو کشف کنید، ما میگیم ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی ولایت دستورات حکومتی و ولایی پیغمبر و اولی الامر. فقیه که خودش کاره ای نیست، ما هیچ وقت از فقیه اطاعت نمی کنیم به عنوان شخص. ما از متخصص حکم اولی الامر و رسول اطاعت میکنه. خب حالا این جمله را قبول دارین با این مقدمات که گفتم، که امام رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیهش میفرمان هر کس مخالف ولی ولایت فقیه باشه این مرتد است. فقط چون نمیدوند این مخالفتش یعنی چه، اینا ما مرتد نمیتونیم حساب کنیم. یعنی نمیفهمه، فکر کنید ولایت، اگه کسی فکر کنید ولایت فقیه یعنی مثلا آقای مثلا حضرت امام یا مقام معظم رهبر، بگه من این آقا رو نمیخوام ازش اطاعت کنه. خب اینطور نیست، کس نگو از کس اطاعت کن. اما اگه کسی بفهمد ولایت فقیه یعنی چه و بگه قبول ندارم، این اینه که بگه این آیه 12 رو قبول ندارم. اصلا بحث سیاسی نیست، این قرآن است. شما این آیاتی که عرض کردم به خصوص اون آیه سوره نساء تفسیرش تو المیزان بخونو. المیزان اینا چند سال، سالایی که من شاید دبستانم نمیرفتم اینا رو علامه طباطبایی نوشتم، یعنی 40 خورده سال پیش اینا رو ایشون نوشته است. اون وقتم که نوشته است که از خودش ننوشته است، که از متون و روایت اینا که ایشون میفرماد. مگه میشه که کسی بخواد دیندار باشد و حکم حکومتی امام معصوم اولی الامر، اولی الامر غیر امام معصوم نمیشه با، چون اولی الامر یعنی کسی که اطاعتش باعث گمراهی ما نمیشه، غیر معصوم حتما اطاعتش باعث گمراهی ما میشه. برای همینم ما ولی فقیه را چون حکم معصوم را میگه قبول داریم. حاصل قضیه این که همیشه عزیزان این آیات اینجوری را دقت کنن، ببینید چه رمز و رازی توش خوابیده است. بعد گاهی آدم میگه چرا انگار اون نتیجهی که باید از دینداری بگیرم نمیگیرم. مگه میشه کسی نرسد به اینجا که باید حکم ولایتی خدا و ببخشید رسول و امامو قبول کنم، نرسه به اینجا، خیلی چیز گیرش نمیاد از دینداریش. 40 سال 50 سال نماز میخونه، روزه میگیره، اعمال انجام میده، بعد میگه چیزی نمیشه. خب من که آیه را قبول نداری، واقعا چیزی نمیشه. ما گاهی تو روایات میشنویم میفرمان هر کس ولایت ما را قبول نداره هیچ چیش درست نیست. ما فکر کردیم مثلا اینا نعوذ بالله مثلا میخوان خودشون مطرح کنن، میگن آقا خود دین عمل نکردید. یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، مقدار از دین و عمل کردید. والا کسی به جایی نمیرسد، شیطونم که میدونید تا بخی زرنگه. آنی که دید که شما ولایت دیگه نداری، حکم ولایتی اسلام از زیر پا گذاشتی، دیگه سر به سرت نمیذاره. نماز با حال، نماز با حالی که نتیجه نده چه مشکلی برای شیطان ایجاد میکن؟ سر وقت تازه غرورم میگیره، یه دوتا کشفم گیرش میاد که مثلا یه نوری ببینه ده اینا، که پس اصلا ما دیگه خیلی هم خوبی. خوبی اینست که این آیه را بپذیری، اطیع الله و اطیع الرسول، و بفهمید چرا میگه رسول رو جدا باید یک زاویهی براش باز کنی و اطاعتش کنی. اینه که برکات دینداری آقا خیلی است، خیلی دین میتونه مفید باشه برای زندگی، اما به شرطی که کلشا بپذیریم یه خوردش آروم آروم عمل کنیم. این بهتر اینه که نصفیشا بپذیریم و محکم عمل کنیم. بعضی این سنی ها رو دیدیم یخد دین پذیرفتن اما محکم عمل کردن. خب چی گیرشون اومده؟ خب دقیقا برین باشون صحبت کنین، هیچی گیرشون نیومده، هیچ. این که آدم نه، عجب این که به ما میگن آقا همه دین برست که این دین اینه دیگه، از بد بش تا ختمش، حالا راست خودت تلاش کن که عمل کنی. این خیلی فرق میکنه. عرض کردم که از امام صادق پرسیدن که یبن رسول الله چرا شیعه و اینقدر شیطونند، بدی بیشتر میکنن، دروغ میگن، خیلی تو عباداتشون سستن. حضرت فرمودند خب آخه برای این که شیطون مشکل شیعه است، حالا اگه بقیه مسلمونا همه این کارا که میخوان بکنن و بکنن، حالا با کی محشور میشن؟ با رئیسشون. چه مشکلی برای شیطون هست؟ شیطون گفت لعقودن علی صراطک، خدایا حتما تو مسیری که به تو میرسه میشینم. اینه که شما ببینید شیعه و دروغ میگن، کلا سر هم میذارن، نمازشون آور آخر وقت میخونن، برای اینکه شیطان رو اینا برنامه ریزی میکنه. خب بر رو بقیه برنامه ریزی کنه که چی تو بشه. یعنی مثلا حالا فلانی گفتم برادر، نمیدونم همین جا بود یا نه، که یارو اومده بود با صدا گفت الله محشر مع عثمان، الله محشر تو مکه. یارو گفت الهی آمی، خب خدای منو با عثمان محشور بگو. خب باشه برو محشور بشه، مشکل نداری که. یعنی خود حالا مثلا نهایتش اگه این خیلی خیلی حالا مثلا تلاش کنه نماز بخونه که به عثمان محشور بشه، شیطون چه غمی داره؟ اصلا شیطون به این راحتی عثمان درست کرد که تو بری دنبالش؟ اینه که شما بدبین نشید به این که این شیعه و اینقدر شیطونی میکنن، برای این که شیطون روشون برنامه ریزی داره. حالا من سوالم از شما اینه، اگه شیطون دستش از سینه و قلب شیعه و برداره کجا میدونن؟ همه شون میتونن بشه امیرالمومنین. اینه که در روایت داریم، دروغ نیست که شیعه ما باشید، همین که وارد قلب قبر شدید قلبتون قرآن میشید. من حالا همین مادم همین شیعه هایی که یخت هرسم میدن من شما را با، اما واقعا تمام دین رو پذیرفته باشن، چون یه قسمت دین تبعیت از حکم اولی الامر است که امروز ما ولایت فقیه را میشناسیم. نه واقعا اصول را قبول دارد، حالا یختم شیطونی میکنه، این را اگه شیطون را بردارد میدود به طرف اهل البیت. خب تا کی شیطون هست؟ تا دم قبر دیگه، میدونید که. خب بعد دیگه شیطونه که راش نمیدن، انک من المنذرین الی یوم معلوم. شیطون گفت ما را به خدا بذار تا دم قیامت سر به سر مردم بزنیم، الا یامن یوبعثون. خیلی پر رو بود. حضرت حق فرمود نه، تا کجا؟ یه وقت معلوم. یعنی پس معلوم است تا یوبعثون؟ نه، بعد بنا به شواهد گن تا سکرات. آنی که تو برزخ رفتی، شیعهی که این آیه 12 را قبول داره تون میدوید به طرف اهل البیت، برای همه میگن میام شفاعت دو میکنی. بعد در آیه 13 که اون جلسه تقریبا همه وقتمون آیه 13 الله لا اله الا الله، الله لا اله الا هو بحث شد، آخر آیه است و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس دیگه جا داره که مؤمن دیگه بپذیرد به تمام حکم خدا را، دیگه چون و چرا شأن مؤمن نیست. هنوز بعضیا بنده خدا با موندن چقدر مؤمن باشد، دیدی؟ میان اگه این کار اسلامم بپذیرم که انگار یخت درست نیست. بابا اینا حیف توه، حالا که رسیدی تمام عمق قلبت باید خدا باشه، دیگه بسپار دست خدا. میگه که لاابالی عشق باشد نی خرد، دیگه بس متوکل اهل توکل، یعنی دیگه میپذیرت هر چه اون میگن، یعنی دیگه نمیشنه حساب و کتاب بکنه، دیگه تمام افق جانش داده دست خدا. میگه که اینجوری باش دیگه، این عقل بازیایی که باید ازش بگذری و تمام دلت پیش خدا باشد، اینا بیار تو صحنه. لا ابالی عقل باشد نی خرد، عقل آنجا میرود سودی برد. این کار اهل توکل نیست، اولش بد نیست، اولش اینقدر من و شما باید به هم هی دغدغه کنیم ور بریم تا رسیدیم به این که تمام افق جانمون حق باید. بعد میگه حالا اینجا دیگه آقا برو بده دست خدا. نی خب میگه اهل توکل چیان؟ نی خدا را امتحانی میکنن، نی در سود و زیانی میزنه، یعنی دیگه اینجور نیست که هی بخواد بشینه دیگه حالا نکنه اینجا مثلا این کارا بکنی بهتر. بابا دیگه خدا را که نمیخوای امتحان کنی دیگه، هر چی خدا گفت. حالا که رسیدی که خدا بهترین افق ممکن است که میشه قلبت بهش بسپاری، دیگه پس بده دست خدا، همه را بده دست خدا. شما خودتون ببینید حالا اینجا فضای بحث الان نیست، اما خودتون کار بفرمایید روی این قضیه که اونایی که تماما خدا رو برای خودشون موکل قرار دادن، دیگه اینا خیلی راحت شدن، دیگه براش یعنی اینقدر براش مهم نیست که خداوند برای اینکه توکل اینو امتحان کنه همه چیزا رو ازش میگیره. خب همه چیزا رو میگیره که توکل بهش بده، یا همه چیزا رو میگیره که بدبختش کنه؟ شما دقت کنید. خب میخواد من هم نبگم آقا امید به خدا، همه کار خداست. خب خدا میخواد لطف کنه به من، به من این عقیدم رو محکم بده که همه کار خداست. خب حالا اگه کسای دیگه و چیزای دیگه که برا من کاری شدن گرفت ازم، میخواد خودشا بهم بده که همه کار است، یا میخواد منو بدبخت کنه؟ اویس قرنی ها این که امیرالمومنین فرمودند که 100 نفر میخوام که اینا با من قرار بگذارن که تمام وجودشون رو بدن به من، منم بهشت رو تضمین میکنم براش، یعنی غرق ولایت بشن، اطیع الرسول به اصطلاح. 99 تا پیدا شد در جنگ صفین، از جمله یکشون عمار یاسر است که میدن. حضرت گفتن عجله نکنید، یکی دیگه شم داره میاد، صدومیش داره میاد. دیدن یا آقای لاغری یه پارچه مثل نمد به خودش پیچیده است، از اون دور داره بیاد. هیچ از این دنیا نداشت، یه پارچه فقط به خودش پیچیده بود که معلوم بود نیمه اوریان است دیگه. اومدش اویس قرنی بود، چیز عجیبی است. خب اویس قرنی یا چی خدا میخواد بهش بده؟ میخواد به اویس قرنی چطوری میشه ثابت کرد همه کار خداست؟ اگه اویس قرنی یه شتر داشت که از یمن، یا یه اسب تندرو داشت که از یمن بلند میشد، میمه اسبه میوردش دیگه. خب حالا اویس قرنی اومده در صفین، هیچگی هم نیوردستش. یکی از بزرگان میگه که شنیده بودم اویس قرنی این دوراوراست. پدرم در اومد یه مرتبه دیدم یکی تو آب فرات، حالا بالاخره دوراورا یعنی این 10-15 روزی بوده است که بنا بود است بیاد خدمت امیرالمومنین. میگه یه مرتبه دیدم یکی تو آب فرات سوخته واستن، دیدم به اسم صدام کرد و گفت فلانی دنبال من میگشتی، این نکتت اینم جوابت، برو مزاحم من نشو. گفت به عظمت شخصیتش دیدم کلی صدمه خورده بودم که بیام نگاهش کنم باش حرف بزنم، دیدم همچی دستور داد، هم جواب سوالمو داد هم دستور داد که برو مزاحم من نشو. دیدم هیچی اصلا با هیچی داره همه کاره شده است. چرا؟ برای اینکه خدا داره دیگه. من نمیخوام بگم من و شما رو، به قول باز یکی از عرف هاست میگه که هیچ وقت من و شما رو خدا اینقدر رومون حساب نمیکنه که بخواد اون گرسنگی ها و اون که همه کار خداست و همه چیزا رو از ما بگیره و اینا که ما رو بهمون نمیده. اون به جگردش میگه میگه شما نترسید، این خبرا برای شما نیست. اما بدونید این قاعده هم هست که یهو میخواد توکل به شما بده. توکل زیباترین و زلالترینش اینه که با هیچی آدم به همه مقاصد برسه. اینم توکل است که الان خب آدم میخواد بیاد اینجا با ماشین میاد، میگه خدا ماشین برام جور کرد، اینم که چیز بدی نیست که. اون بده که آدم فکر کنه ماشینه آوردش اینجا، اون ظلمت است. اما یه وقت است که چه میدونم، یه وقت است که خب با وسایلی که خدا براش فراهم کرده کاراشا میکنه، طوری نیست. اما بدونید یه جا دیگه هم هست، راوی میگه که وقتی که طرف این که میگه قبلا مشرک بوده در جبهه جنگ بدر، میگه خب ما به شترا و اسبامو مینازیدیم دیگه، گفت یه مرتبه دیدیم وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله یه مش خاک برداشتند و پاشیدن به طرف ما. زمان این چی بود تو این یه مش خاک؟ خب هیچیشم که به ما نخورد، به ما نرسید، اما جهت جنگ عوض شد، اصلا روح ما در به داغون شد، همینطور مزمحل می شدیم. بعد که اومده است مسلمون شده است نقل می کند که یه هم حالا این که شما حداقل من می خواهم از این آیه این نتیجه رو بگم، این که من و شما مواظب باشیم عزیزان، خیلی هم مواظب باشیم، خیلی خدا میدونه تلف میشیم اگه مواظب نباشیم. که بابا شما نمیخواد ابزار و وسایل را پوش کنی، اما بپاید من و شما بپاییم اینا را بهش تکیه نکنی. مدیر خداست. میفرماد آخه تو رسیدی به این که عمق قلب بدی به خدا؟ اول آیه 13 قبلا بحث شد الله لا اله الا هو، حالا که به این رسیدی و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید مؤمن باید که به خدا توکل کنه. خب حالا دور قضیه خیلی آقا نتیجه داره. اولا اگه به خدا توکل کنید هرس ابزارها را میخورید، یا اومد خدا میخواد با ابزارها ما را برسونه، نیمد نمیدونیم چطوری میخواد برسونه. ببینید دیگه رو نعوذ بالله روسیا نمیشیم که با ابزارها فقط معاشقه کنیم. آبرو من شما را کی تأمین میکنه؟ وقتی رسیدیم امید به خدا، توکل به خدا، خدا چطوری؟ چی میدونم چطوری؟ نه شما میدونید نه من. خودتون تعجب نمیکنین گاهی همه نقشه میکشن، خود آدم هم نقشه میکشد که آدم مهم بشه، روز به روز زایه بشه، همه نقشه میکشن آدم زایه بشه، بعد نمیشه. رزقش هم همینطور است، بقیهش هم که میگه مومنا انتظار از ایدون هست که روسیا بازی در نیاری، برسید آروم آروم.
بعد میفرماد که یه خطر جلوتونست، این خطر را یه خورده حوصله کنید. آیه بعد از این دوتا آیه، این آیه 14 جواب میخواه بده. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. این بچه مسلمان ها مومنی، این من ازواجکم، حواستون باشه با فردا با زندگی در نیفتید. بعضی موقع ها بعضی از بچه ها اموال را یادتون باشید و ببخشید اولاد را یادتون باشید، اولاد در فضای قرآن و اون فضای فرهنگی به معنای قدرت و زورم هست و مال، چون در اون دوره فرزند خیلی کار ازش میمده است، یعنی عموما قدرت میورده است، مال میورده است. اینه که شاید ترجمه کنید چرا اموال را نمیگید، برای اینکه اون وقتی این آیه بیاد همه میفهمن که منظور مال است و فرزند است و قدرت است و پرستیژ اجتماعی همه اینا. حالا با این دقت التفات بفرمان، میفرمان یادتون باشه بعضی از همسرادون، یعنی ممکنه است همسر شما خوب باشه، همسر فلانی رفیق شما بدبختش کنه و عکسش. میگه حواستون باشه حالا که بناس تمام افق قلبتون رو به خدا بدید و توکل دونم بر خدا باشه، این خطر جلوتون هست که ممکنه همسرتون یا بچه هاتون شما رو از مقصد باز کنن. عدو در حقیقت دوستانت دشمنن که ز حضرت باز و مشغولت کنن. دشمن یعنی اون که نمیذاره ما به مقصد برسیم. در آیه 13 مشخص کرد مقصد ما چیست، حق. آقا اگه زندگی ما بخواد ما را از خدا بگیرد، خب دشمنه. میگه یه جوری برنامه ریزی کنید که جای بچه و خونه و همسر و زندگی اون افق اصلی شما رو ازتون نگیره. مدیر واقعی فرقش با آدم بی عرضه اینه دیگه. ما دو جور بی عرضه داریم، بعضی ها که از ترس این که یهو از خدا باز بشن فکر میکنن دیگه تو اجتماع و زندگی و فعالیت و زن و بچه نباید بیان. بد نیست، اما اینا نشونه نیست که مدیرای قوی نیستن، بلد نیستن که طور زندگیشون رو برنامه ریزی کنن که زندگی افق اصلی جان رو از آدم نگیره. یه جور دیگه هم افراد بی عرضه داریم که اینا میان زندگی میکنن اما اونچنان زن و بچه با خونه میبردشون که اصلا دیگه خدا براشون نمونه. اینا هر دو بی مدیریت هست. میگه یه مدیریتی بکن، قلب دو برنامه براش بریز، بعد جا بده به هر چیزی. اینا برادون نمیدونم چون ما فاصله میفتد بین بحثامون، این قصه قشنگ است که خواجه داداش امام محمد غزالی، خواجه احمد غزالی داستانش رو میگم برای اینکه ببینید مدیریت کار مشکلی است در قلب کردن. خواجه احمد غزالی خیلی قوی است، پیشنهادم میکنم کتاباشو بخونید، خیلی قویه. ایشون به شاگرداش مثلا، خب شاگرد داشته است، شاگردای مهمی هم داشته است، مثلا یه نگاه میکرد دیگه اون یگانگی که باید تو قلب این شاگرد باشد نیست، نگاه میکرد به تازگی ها یه اسب خرید است، گفت برو اسب دا بفروش. دوباره فردا مثلا میدهست این شاگرد نیست، روحش یگانه نیست، نگاه میکرد مثلا یه شتر تازگی ها خرید، گفت برو شتر دا بفروش. بعد شاگرده یه روز جمع‌بندی میکنه، من همه از استاد ترکش خوردن، بنده خود استاد هم شتر داره هم اسب داره، چندین و چند شتر و اسب داره، هیچ هم نمیفروشه. همینطور هر با یه اسب کوری هم که خریدیم فردا گو بفروش. جمع میشن میگن شیخونه آخه مسئلتون. میگه چه؟ میگه قربان شما اینقدر اسب و شتر دارید و هیچ هم نمیفروشید، ما یه اسب هم که خیلی شما بگو برو بفروش. میگن آخه من نگاه میکردم، من میخ تناب اسب و شترها را تو گل تحویله فرو کردم، به شما نگاه میکردم همه دون میخ اسب و شترها تو قلبتون فرو کردن. مشکل اینجاست، نمیتونی یه اسب داشته باشی یا خودت باشی اسب میشی، بدبختی یه جای دیگه. نمیتونی یه شتر داشته باشی یا خودت باشی شتر میشی. دیدین واقعا بعضی موقع قلب طرف قلب شترشه، قلب طرف قلب سپر ماشینش است. واقعا اینجوریه، خدا میدونه. با یعنی صورت محبوبش قلب، صورت قلب صورت محبوب آدم است قلب. این فال قهوه ها را دیدین؟ فال قهوه خیلی چیز بی خودی است، اما یه نکته دیدین شما میدونین که قهوه یه چیز خیلی آرومی است. یعنی وقتی که میان اون آب بالاشا میریزن یه لایه خیلی تحت تأثیر قرار بگی هست، اون وقت طرف اون که مثلا میخوان براش فال قهوه بگیرن نظر میکنه به قهوه ها، بعد اون که داره فال میگیرد از حرکات این قهوه ها که تحت تأثیر روح خود صاحبیه که براش فال میگیره میخونه. یعنی دقیقا این قهوه ها صورت مناسب قلب این رو ایجاد میکنه، وقت اون فالگیره میبینه با یه قواعدی که داره. حالا کلی ترش نیست که طرف آنی که دیگه دارین دیگه فرشش رو دوست میداره، شما نگاه میکنی به قلبش میبینی که فرشست دیگه، قلب نمونده است. خب میگه برو بنداز اونجا این فرشا که شده است قلبه. میگه آدم ها خیلی خطرناک است، دشمنی از این بالاتر نیست که خدا رو از شما داره میگیره. الله لا اله الا هو، خداست که فقط باید قطب میل تو بشه و تو باید تمام امیدت به خدا بندازی. دو تا خطر خانواده برای تو داره که یک بیاد قطب قلب تو بشه، دو امید تو بشه. یعنی یا خدای تو بشه یا تکیه گاه تو بشه. آدم بره مثلا بگه آقا ما میریم این دختره رو میگیریم که باباش مهم است، بعد ما هم مهم میشیم، این از توکل. خب برو، خدا میگه برو با این مهم به زندگی برس، یقین بدونین ذلیل میشید، یقین بدونین. برو برگردم نداره، چون خودش قسم خورده است که اگر به غیر من امید پیدا کنی به عزت و جلالم ذلیلت میکنه. این آیه میگه که مردم یه رهزنی میون راه شما، جلوی راه شماست. اینی که مدیریت بلد نباشید در زندگی، جای فرزند و خانه و همسر باید جا خودش باشه، جا خدا رو نگیرید. جای توکل شما هم که باید به خدا باشه، نمیگه به خدای وحده لا شریک له، نه هیچ فرزندی برای کسی کاری میکنه. اصلا مگه بناست که کار کنه؟ اصلا چه انتظار بی خودی است که من داشته باشم بچه‌م به من کمک کنه؟ نه آقا من یه وظیفه‌ای داشتم نسبت به بچه‌م، خداحافظ شما یا الله. برو بابا جون، هر وقتم خودت میخوای ثواب ببری، ما خیلی نمیخوام سر ما بیای وقتمونو بگیری. نه، چون خدا گفته است اگه بچه سر به والدینش بزنه به بهش نزدیک میشه، ما اگه اومدی در رو دوا میکنی، ما که دلمون رو به تو ندادیم که حالا تو که بری دل نداشته باشیم. این آیه رو دارم قصه شم گم، نه خودم آقا، ولی اینه دیگه. ولی مثلا که چی آخه قطب قلب من اگه خدا هست دیگه، این بچه با این همسر و این همسر که میگم منظور زنانیست، شوهرام هست، یعنی هم ببینید معجزه قرآن اینه که نمیگه مردا مواظب زناشون باشه، میگه ازواج. یعنی آقا بنده یه وظایفی دارم نسبت به همسرم، از طریق حفظ حریم همسرم، چه زن برای شوهر چه شوهر برای مثلا بندگی ما حل میکنم، چیز خوبی هم هست. زندگی طبیعی اینست که آدم کنار زندگیش همسرم باشه. خب حالا همین قد جاشست خودتون ببینید، اول ما بی خدا میشیم یا بعد بچه پرست میشیم، یا خونه پرست میشیم یا همسر پرست میشیم. برای همین آیه اول گفت الله لا اله الا هو، خدا پرست بشو، امیددم به خدا باید باشه، توکل به خدا کن. جای بچه و همسر و خانه و اینا جای شرایط هست، هیچی دیگه هم نیست، هیچی دیگه هم نیست. می فرماد و فحذروهم، این فحذروهم به اعتبار، حالا یکی فردا با زنش یا با شوهرش یا با بچه‌اش قهر کنه، این که اینا نمیگه که من ازواج کن. بعضی موقع ممکن است که شما در نسبت به همسر و فرزندتون خطر انحراف از افق قلبی و پرستش الهی پیدا کنی. فحذروهم چرا؟ این خطر را. خوب دقت کنید، بر همین هم ادامه آیه خیلی آیه سختیه سا، دقت کنید بعدش ها، و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. حالا اومدیم و این آیه خوردم سر به سر شما گذاشتم، حالا اگه کوتاه اومدن ویل کن بابا، نگو جوانی ما از بین بردی، بچه تو منو بدبخت کردی. خیلی بحث عمیقه، برای اینکه این آیه رو بفهمیم آخر آیه رو ببینید، فإن الله غفور و رحیم، خدا غفور و رحیم است. کیه آدم بدارا یا آدم خوب بدایی که خوب شدن؟ مثلا خدا مثلا شعارا میبخشه یا مثلا منه بیچاره اگه توبه کنم میبخشه. میگه چطوری، خوب دقت کنید، میگه چطوری خدا اگه کسی حالا یه ضعفایی هم داشته است، یه نقصایی هم داشته است، حالا تجدید نظر کرد تو زندگیش خدا میبخشدش؟ میگه خب حالا یه وقت زندگی تو، همسر تو، بچه تو یه مشکلاتی برای تو درست کردن، یا به جهت ضعف خوده یا به جهت اصرار اونا. خب حالا که زندگی دون داره دیگه برمیگرده به بستر سالم، ول کن. ببینه آقا، دیدین آقا، من دیدم حالا یه آقا حالا که یه خورده مثلا زندگیش آروم شده سینا، یادش میاد که این خانوم تو مثلا جوانی یخت سر به سر این گذاشته است، آقا کینه و انتقام شروع میشه. میگه نه اینجوری نه، ول کن. اگر سازمان زندگیتون فضای دینی گرفت دیگه صفحه، میدونید یعنی چه؟ این ورق میزنن، یعنی واسه صفحه، یعنی برگه را یه کتاب میخوان برگه بزنی، ورق بزنی، یعنی دیگه اون صفحه شن الکو. اینو میگن تصفحه، یعنی بابا ورق بزن، ولش کن، نگو بزن نگاه کنم میگم هنوز اون چیزایی که اون پشت این ورق هست یا هست یا نه. خب میخوام واژه میخوام نه، حالا که ورق زدی، حالا که ما یه ورق زدیم، میخوام بگه که آدما پس اولا جهت زندگیتون به پای دزدیده نشه توسط همسر و فرزند و مال. حذر کنید، اینا دشمن شما به اعتبار اینکه میخوان زندگی شما را بقاپن. و کوتام نیاین در دزدیدن افق. ببینید شما، اکثر ما که بدبخت میشیم مال این است که خودمون دستمون رو میکنیم. زن من و بچه من باید بدونه بمیرد من رو مسئله دینی عقب نشینی نمی کنم. به حسین اگه من یه همچین موضعی بگیرم، نه تنها اون طمع نمی کند، همونم نجاتش دادم. با فرض همه زنای ما و همه شوهرای ما که بنای فساد ندارن که، اومدی ما یه خانومی یا یه آقایی امید دارد که میتوند زنش رو به طرف انحراف بکشه، میگه محکم واسا رو این مسئله خونم به پاشت، فحذرو هم عدو لکو، دشمن تو به کوتا نیا. بچه تصمیم بگیره حالا من مثلا یه سیدی مثلا فاسد میارم تو خونه، بابا هیچی نمیگه، یعنی خون ریخته باشد باید این سیدی شکسته بشه، خون ریخته بشه دا هیچ، یعنی باید شما از حالا بدونی، اما نه اینکه یه خیلی سوپاپ بره بالا یه وقت هم بیاد پایین. آخه ما خیلی مشکل داریم، مثلا حالا طرف یه مقداری مثلا خب یه کاری غلط بچهش کرده، خب روبروش با میسه، بعد حالا عاطفه حیوانیش روش میکنه، خب حالا تو که بعد یه چک حسابی مسلمونی زده تو گوشی پسرش، خوب کاری هم کرده، وقتی که خوب کاری کرده، خب حالا باید بابا مثلا ببخشی؟ نه دیگه، نه تو باید این کارو نمی‌کردی. بعد حالا عاطفه که قاله بابا من خیاری بیاری برو برده بشه. خب تماش این که نمیشه. پس عموما مشکل ما چون دین نیست، عاطفه است. اما اگه من برا خدا زدم تو گوشه تو تا آخر عمرم الحمدلله که تونستم توفیق تو گوشه تو رو زدم پیدا کردم الحمدلله. فقط میگم اینا گاهی آدم گفت هر بدبختی از مال خود ماسا. این قرآن به این قشنگی میگه تو خود رو مسئله کفری که میخواد تو رو از عبادت و معنویت فاصله به صفر واسا. اما بعد که طرف کوتاه آمد ول کن، نه بعدی شیرو بگو خوب است. وقتی که دیگه خوبی داره و بدی نداره میفرماد تعفو تصفحو تغفرو. بابا ولش کن، ببخش، ازش بگذر، خدا هم میبخشه. خب پس اولا بچه من و شما باید بدونید، همسر من و شما باید بدونید توی ارائه قلب غیر دینی اصلا نمیتونه رو ما موفق باشه. اما وقتی که مسئله تا اینجا نیست، دید ما خیلی صفر هستیم، دیگه ولش کنی. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحمان.